سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا. در شب گذشته بحث ما حول نسبت ابا عبدالله و امام زمان سلام علیه ما بود و محور اول که عبارت بود از ارتباط متقابل. عرض کردیم که 11 محور برای ارتباط متقابل امام حسین و امام زمان سلام علیه ما میشه برشمرد که 10 موردش گفته شد، مورد 11 بودیم و اون موضوع رجعت ابا عبدالله سلام الله علیه بود بعد از ظهور امام زمان ارواحنا فدا. در مورد مفهوم رجعت، آیاتی که به رجعت اشاره کردن، روایات و ادعیه اشاراتی شد. اما 2 قسمت از بحث رجعت باقی موند. یکی این که آیا رجعت سابقه تاریخی هم داره؟ یعنی ما در طول تاریخ نمونه هایی داریم که افرادی از دنیا رفته باشن در همین دنیا برگشته باشن، یعنی بس به قیامت نکشیده باشه. این یه نکته موند. و دوم این که اولین رجعت کننده ابا عبدالله سلام الله علیه هستن، اینو از کجا گفتیم؟ اول به چند نمونه قرآنی اشاره بکنم که افرادی از دنیا رفتن در همین دنیا برگشتن و خداوند حیات مجددی به اونها داد. اولین نمونه اصحاب کهف هستند که خداوند در سوره مبارکه کهف آیات شریفه 18 و 19 به اونها اشاره می‌فرماید. می‌فرماید که اعوذ بالله من شیطان الرجیم و تحسبهم ایقاظا و هم رقود. اگر کسی اونها رو ببینه در حالی که در غار بودن، گمان میکنه که اونها بیدارن، اما فی‌الواقع اونها در خواب هستن. و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، ما اینها رو به پهلوی راست و چپ برمیگردیم تو همون حالتی که خوابیدن. و کلبهم باسط ذراعیه بالوسید، و اون کلب اونها هم در ورودی خواب دستاشو باز کرده و اونجا به خواب رفته. در اطلاعت علیهم پیامبر، اگر تو همون حالت وارد میشدی بر اصحاب کهف، لولیت منهم فرارا و لملئت منهم رعبا، اگر وارد میشدی از ترس فرار میکردی و وجود پر از رعب میشد. اینقدر حالت اون حالت عجیبیه. خب یه کسی که 309 سال خوابیده، خداوند او رو در یه حالت میگه که ظاهرن خواب به نظر میاد ولی واقعا بیداره، ظاهرا بیدار به نظر میاد ولی واقعا خوابه. و کذالک بعثناهم، ما اینطور اونها رو دوباره مبعوث کردیم، دوباره زنده کردیم. لیتساءلوا بینهم، تا بین خودشون این سوال به وجود بیاد. قال قائل منهم کم لبثتم، وقتی خواب بیدار شدن یکیشون به بقیه گفت ما چقدر خوابیدیم؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، گفتن بقیه گفتن مثلا یه روز یا بخشی از یه روز خوابیده باشیم. خب بیشتر از این که درتا نخوابیدیم. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، خدا بهتر میدونه که شما چقدر خوابیدید. فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینه، یکیتون با یه همین پولهایی که دارید بره به شهر. فلینظر ایها از کا طعاما، ببینه کی غذای پاکیزه تری داره، چون تو ذهنشون این بود که هنوز جامعه جامعه مشرکینه، بری یه غذایی که پاکتره بیاره. فلیعتکم به رزق من، یه رزقی رو بیاره. ولیتلطف، با نرمی رفتار بکنه، یه درگیری ایجاد نکنه، شک کنن بگن تو کی تا حالا ندیدیمت اینها، چون نمیدونن که چقدر گذشته. ولا یشعرن نبکم احدا، هیچ کس از حال شما آگاه نشه. قرآن تصریح میکنه که جوانانی انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا، یه جوانانی که به خدا ایمان آوردن و ما بر ایمان اونها افزودیم، 309 سال در همین عالم به یه خواب شبه مرگ رفتند. و بعد برگشتن، چون میدونید دیگه النوم اخو الموت، خواب برادر مرگه. و خدا هم میفرماید که الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. خیلی وقتا خدا هم خواب، در حالت خواب روح رو از انسان میگیره، لذا خواب برادر مرگه. نمونه دوم جریان عزیره. در سوره مبارکه بقره آیه شریفه 259 که عزیری که بعداً مسیحی ها به او لقب ابن الله رو دادن و گفتن خداست، جریانش چه بود؟ او یا کلذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها، یا اون کسی که از یه روستایی رد شد و این روستا خراب شده بود، یعنی ریخته بود دیواراش و حالت مخروبه در اومده بود. قال اون عزیر گفت انا یحیی هذه الله بعد موتها، با حیرت گفتم خدا چطور این قوم و این جایی که اینجور از بین رفته و نابود شده رو دوباره خدا میخواد زنده بکنه. فاماته الله مئات عام، اینجا دیگه خدا تعبیر موت به کار میبره، چون لو در حساب کرد ممکنه کسی بگه اونا نمردن، لذا بازگشت اونا رجعت نیست، این که دیگه مرگه. میگه فاماته الله مئات عام، خدا 100 سال اینو میراند. ثم بعثه، بعد 100 سال او رو دوباره مبعوث کرد. قال کم لبسته، ازش سوال کرد چقدر خوابیدی؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، یه روز یا بخشی از یه روز خوابیدم. قال بل لبثت مئات عام، تو 100 سال خواب بودی. این خوش تعجب کرد، 100 سال. خدا میفرد فنظر الی طعامک و شرابک، نگاه بکن به غذات و نوشیدنی که همراش بود. لم یتسنه، اینا تغییری نکرده. خب این غذا به طور طبیعی اگر که تو فضای باز بمونه ساعاتی، نه نصف روز نه یه روز دیگه، بعد دو روز فاسد میشه قطعا. 100 سال گذشته، آب و غذا لم یتسنه، هیچ تغییری نکرده. ونظر الی حمارک، نگاه بکن به چارپات. و لنجعلک آیه للناس، ما تو رو آیه روشنی برای مردم قدیم. نگاه کرد به چارپاش، دید این مرده پوسیده و استخونش چی؟ چون از بین رفته، همونجوری آثاری ازش هست. ونظر الی العظام، حالا خدا هم به عزیر میگه نگاه کن. ونظر الی العظام کیف ننشزها، نگاه کن ببین چطور ما دوباره اینها رو به هم دیگه میرسونیم. ثم نکسوها لحما، و بعد گوشت بر اون استخون ها میروید. فلما تبین له، خدا اینه که نشون داد، قال اعلم ان الله على كل شيء قدير، گفت نه واقعا خدا بر هر کاری توانمند. عزیر 100 سال مرد، دوباره تو این عالم برگشت. اینا برای چی عرض میکنم؟ برای اینکه وقتی با رجعت مواجه میشیم تعجب نکنیم که آقا انسان ها که میمیرن دیگه تا قیامت اینها بازگشتی ندارن. چرا؟ بازگشت دارن، رجعت این نمونه هایی از بازگشت. نمونه سوم همراهان حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام، که در سوره مبارکه بقره آیات شریفه 55 و 56 به اینها اشاره شده. حضرت حرکت کرد به سمت طور، 70 نفر از بنی اسرائیل هم همراهشن. اینا اومدن با حضرت و بعد گفتن که موسی ما یه درخواستی داریم. و از قلتم یا موسی، به یاد بیارید بنی اسرائیل اون وقتی که گفتید ای موسی لن نؤمن لک، ما هرگز به تو ایمان نمیاریم مگر اینکه حتی نر الله جهرتا، خدا رو آشکار و عیان نشون بدی، یعنی کاملا معلوم باشه که این خداست، ما در این صورت ایمان میاریم. اینجا میفرماید که فاخذتکم الصاعقه و انتم تنظرون، یه صاعقه زد همشون هلاک شدن، هر 70 تا. ثم بعثناکم من بعد موتکم، تعبیر موت میکنه، بعد از مرگتون دوباره شما رو چه کردیم؟ مبعوث کردیم، زنده کردیم. لعلکم تشکرون، بلکه شما شاکر بشید. که البته بنی اسرائیل تا آخرین روزی که زنده بودن دست از اذیت حضرت موسی علیه السلام بر نداشت. این هم نمونه سوم برای امکان رجعت و امکان بازگشت. نمونه چهارم جریان فراریان از طاعون. همین سوره مبارکه بقره آیه شریفه 243. حزقیل نبی سومین وصی حضرت موسی علیه السلامه، او دعا میکنه و این اتفاقی که عرض میکنم روی میده. الم تر الذین خرجوا من دیارهم، ندیدی اون کسانی که خارج شدن از دیارشون و شهرشون، و هم الوف، هزاران تن بودن، حذر الموت، چرا خارج شدن؟ از ترس مرگ. تا اون اومده بود فرار کردن که نمیرن. فقال لهم الله موتو، خدا به همشون گفت بمیرید، اینها مردن. ثم احیاهم، بعد چیکار کرد؟ زندشون کرد. چرا؟ حزقیل نبی که سومین وصی حضرت موسی علیه السلام بود، او دعا کرد و از خداوند خواست و دعاش مستجاب شد. ان الله لذو فضل علی الناس، خدا به مردم فضل داره، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اما خیلی از مردم قدر نعمت خدا و فضل خدا رو نمیدونن. نمونه پنجم، جریان کشته بنی اسرائیل که همه شنیدید. در میان بنی اسرائیل جوانی کشته شد، بنی اسرائیل اومدن سراغ حضرت موسی علیه السلام که چه بکنیم، این قاتلش معلوم نیست. حضرت موسی علیه السلام گفتش جسارتاً برید و یه گاوی رو ذبح کنید. اینا برای که این کارو نکنن شروع کردن بهانه گیری. گاوش چجوری باشه؟ پیر باشه یا جوان باشه؟ چه رنگی باشه؟ اینا که شروع کردن هی کار سخت شد تا این که اون گاوی که حضرت موسی علیه السلام براشون تبیین کرد شد یه دونه تو بنی اسرائیل. حالا اونم یه جریانی داره که برخی از راویان میگن که اون گاو متعلق بود به یه پسری در بنی اسرائیل که پدرش برای او یه دعایی کرده بود. اینجور که نقل میکنن، روزی مشتری اومد براش و مشتری خوبی هم بوده، یعنی خیلی مثلا میخواست خرید کنه. این رفت دید پدرش خوابه، حالا یه کلید زیر مثلا اون متکای پدرش بود، یه جوری بود که اگه میخواست جنس بفروشه باید پدرش رو بیدار میکرد. ساعتها وایستاد و بیدار نکرد پدرش رو، گفت حالا مال دنیاست دیگه، احترام پدرم و خواب پدرم واجب تره. و این مشتری رفت و پدرش که از خواب بیدار شد و فهمید، برای او دعا کرد که خدا انشالله برای تو چنین و چنان بکنه و دعای پدر ردخور نداره. جریان این شد که وقتی این آمدن سراغ این پسر گفتن ما این گاو هست و میخوام، چون گاو زردی که صفرا اون فاق اون لونها تصور، فقط گاو این بود، اینو میخواییم چند؟ گفت گاو رو ببرید بکشید، پوستش رو بره طلا کنید، به این قیمت میدم. اینا هم میخواستن گاو رو که ببینن قاتل پسر کیه، مجبور شدن پول رو بدن، یعنی دعای اون پدر در حق پسر اینجا مستجاب شد. گرفتن بردن کشتن، پوستش رو پره طلا کردن دادن به او. برای خودشون چه اتفاقی افتاد؟ در آیه شریفه 72 و 73، و از قتلتم نفسا فدارتم فیها، یه کسی رو کشتید بعدم در موردش با هم شروع کردید به دعوا کردن. والله مخرج ما کنتم تکتمون، و خدا آنچه پنهان کرده بودید آشکار کرد. چون یه روایت تاریخی اینه که پسر عموش اینو کشته بود، خودش هم میگفتش که قاتل رو باید بگیریم، من از کنی به سرمون نمیذارم، خودش قاتل بود، شلوغ میکرد که به او شک نکنن. فقل نضربوه به بعضها، ما بهتون گفتیم حالا که گاو کشید گویا دمش بوده، این دمو بزنید به اون مرده. کذالک یحیی الله الموتا، خدا اینجور مرده زندگی میکنه. و یوریکم آیاته لعلکم تعقلون، این مرده زنده شد و گفتن قاتلت کیه، همون پسرمون رو نشون داد، گویا که مثلا ادعا میکرد که از خون پسرمون نمیگذرم. اینم نمونه دیگری که خداوند در همین دنیا چه کرده؟ کسی رو زنده کرده قبل از این که به قیامت برسه. و آخرین نمونه، سوره مبارکه صاد آیه شریفه 43، در مورد حضرت ایوب سلام الله علیه. خب حضرت ایوب علیه السلام بیمار شد، بیماری او خیلی شدید شد و خیلی سخت شد کار او، که میفرماید که خدایا مسنی از شیطانو به نصفن به عذاب. خیلی شیطان خوشحال بود و پایکوبی میکرد و منتظر بود که حضرت ایوب علیه السلام یه ناشکری بکنه. حضرت نکرد و خداوند به او گفتش که چنین بکن، مثلا یه نهری اون شستشو بکن، و حضرت سلامتشون رو پیدا کردن. اما تو این مدتی که حضرت ایوب علیه السلام امتحان شد، همسرش و خانوادهش رو از دست داد، اموالش اینا همه از دست رفت. در آیه شریفه 43 سوره محرکه صاد خداوند میفرماید که و وهب ناله او اهله، ما در رابطه خانوادهش میگن نه، ما اهل او که از او گرفته بودیم و از دنیا رفته بودن، و وهبنا له اهلا، همه رو دوباره زنده کردیم، و مثلهم معهم رحمتا مننا و ذکر اول الالباب، اون اهلش رو برگردوندیم، همون مقدارم دوباره بهش دادیم، تمام کسان او که به خاطر امتحان او از دنیا رفته بودن رو دوباره زنده کردیم و به او برگردوندیم به خاطر اجر صبر او. خب اینها نمونه هایی بود که نشون میده رجعت و بازگشت افرادی که از دنیا رفتن قبل از قیامت امر کاملا ساده و مکرری است که در تاریخ اتفاق افتاده و قرآن کریم هم به نمونه‌های متعددی از اون اشاره کرده. اما اینکه اولین رجعت کننده ابو عبدالله باشن، این از کجاست؟ یعنی اینکه اولین کسی که رجعت میکنه به عنوان امام و بعد از امام زمان ارواحنا فدا او حکومت رو به دست میگیره، این ابا عبدالله آیا؟ ببینیم قال الحسین ابن علی ابن ابی طالب قبل ان یقتل بلیلت واحده، یه شب قبل از اینکه حضرت به شهادت برسه اینجور میفهمه. این هم بخشی از خطبه شب عاشورای ابا عبدالله سلام الله علیه. حضرت چه فرمود؟ فرمود قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لی، حضرت به یارانشون فرمودن که پیامبر به من فرمود بنیه پسرم انک ستساق الی العراق، تو سوق داده میشی به سمت عراق، یعنی کاری میکنن که تو به اون سمت بریم، و تنزل و فل ارض، و در یه جایی از زمین می ایستی و توقف میکنی و فرود میای، یقال له عمورا و کربلا، که اسم اون زمین عمورا و کربلاست، و انک تستشهد بها و یستشهد معک جماعت، تو اونجا شهید میشی، یه جماعتی هم همراه تو چی؟ به شهادت میرسن. حضرت اینو میگن، بعد میگن فقط قرب ما عهد الی رسول الله، ای یاران من آنچه که پیامبر با من عهد کرده بود و به من گفته بود خیلی نزدیکه، یعنی امشب که دارم میگم فردا این اتفاق روی خواهد داد، و انی راحلون الیه غدا، من حرکت میکنم به سمت اون وعده فردا انشاءالله، فمن احب منکم الانصرافه فلین سر فیها به اللیله، هر کدوم از شما که میخواد بره امشب بره اشکالی نداره، فا انی قد اذنت له، من بهش اذن دادم، و هو منی فی حل، یعنی او رو حلال کردم، هر کس میخواد بره بره و من از او چیزی قصه ناراحتی ندارم، فی حل، در حلیت بره، و اکد فی ما قاله تأکیدا بلیغا، حضرت این چیزی رو که گفته بود خیلی مؤکد کرد، یعنی حرفش رو تکرار کرد و تأکید کرد که این که میگم برید تعارف نیست، هر کس میخواد بره بره و منم از او راضیم، و قالو، یارانش گفتن والله ما نفارقو که ابدا حتی نرد دو موردک، ما قطعا تو رو ترک نمی کنیم تا این اتفاقی که گفتی بیفته، ما تو این اتفاق کنار تو هستیم، فلم ما رعا ذالک، وقتی ابا عبدالله دید یارانش اینقدر جدیم، قال فابشروا بالجنه، بشارت باد بر شما بهشت، که اینجا تو برخی از نقاس که حضرت جای اونها رو در بهشت به اونها نشان داد، فوالله به خدا قسم انما نمکثو ما شاء الله تعالی، ما بعد از اینکه شهید بشیم یه مدتی رو مکس میکنیم، منتظر میمونیم، بعد ما یجری علینا، بعد از آنچه که بر ما واقع خواهد شد، فردا میریم ما رو به شهادت میرسونن، مدتی رو صبر میکنیم، ثم یخرجنا الله هو و ایاکم بعدش خدا من و شما رو خارج میکنه و دوباره مبعوث میکنه. هینا یظهر قائمنا، وقتی که امام زمان علیه السلام خروج کرد و ظهور کرد، خداوند ما رو چیکار میکنه؟ خارج میکنه از قبورمون و ما رو مبعوث میکنه. فینتقم من الظالمین، اون مهدی از ظالمین انتقام میگیره. و انا و انتم، و من و شما، نشاهد و خم، ما اون ظالمین رو میبینیم. فسلاسل و الاغلال، در زنجیر و قل و انواع العذاب و النکال، ما اونها رو در حالی که به انواع عذابها و خاریها دوچارن میبینیم. فقیل له، یکی از یاران گفتش، به حضرت گفته شد، یبن رسول الله من قائم کن، پسر پیامبر اون قائم شما کیه که فرمودید این کار رو میکنه؟ قال، حضرت فرمودن، اصابع و من ولد ابنی محمد ابن علی، هفتمین فرزند از نسل پسرم محمد ابن علی، از نسل امام باقر علیه السلام. بعد حضرت نسل رو میگن، و هو الحجت ابن الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابنی، او امام زمان پسر حسن، پسر علی، پسر محمد، پسر علی، پسر موسی، پسر جعفر، پسر محمد، پسر علی، پسر منه. نص رو کامل گفتم. و هو الذی یغیب مدتا طویله، غیبت او طولانی مدت خواهد بود. ثم یظهر، بعدش ظهور میکنه و ظاهر میشه. و یملع الارض قسطا و عدلا، زمین رو پر از قسط و عدل میکنه. کما ملعت جورا و ظلما، همونطور که پر از جور و ظلم شده. ابا عبدالله در شب عاشورا تصریح میکنن به این که من و شما، یارانشون هم هستن، همه ما بعد از ظهور چی؟ رجعت میکنیم. و بعد از این رجعت چی؟ میبینیم که چه اتفاقی برای ظالمین میفته. خب این رجعت رو گفت، اولین رجعت کننده رو که نگفت. شما ادعاتون اینه که ابا عبدالله اولین رجعت کننده. بیایم روز عاشورا. تو خطبه‌ای که حضرت در روز عاشورا میخونن، یه جا این عبارت رو به کار میبرن، میفرمایند که اکون و اول من ینشق الارض عنه، اولین کسی که زمین برای او شکافته میشه منم، اولین رجعت کننده منم. فاخرج خرجتا یوافق ذلک خرجه امیر المؤمنین و قیام قائم. این خروج مثل همون قیام مهدی و خروج امیر المؤمنین علیه السلام. حضرت در روز عاشورا میفرماین اولین کسی که خروج میکنه و رجعت میکنه منم. حالا در خطبه شب عاشورا به یارانشون و همراهی اونها هم حضرت اشاره میفرماید. اینها 11 محور ارتباط متقابل ابا عبدالله و امام زمان سلام الله علیه ما بود. اما محور دوم بخش سوم عرضمون که زمین سازی عاشورا برای ظهوره. خب این که اینقدر تأکید میشه رو ارتباط این دو امام از چه بابیه؟ از این بابه که عاشورا مستقیماً زمین ساز ظهور امام زمان علیه السلام بوده. چرا؟ در 5 محور، باز میخوام در 7 محور این نکته رو عرض بکنم امشب و فردا شب، و انشالله بعد بریم سراغ جمع‌بندی مباحث این شب ها که وظیفه ما باشه. زمین سازی عاشورا برای ظهور، اولین محورش و اولین نکتهش آیه سوره مبارکه اسراء است که میفرماید که و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا، اگر کسی مظلومانه کشته بشه ما برای ولی او فقط جعلنا لولیه سلطانا، ما برای ولی او، ولی دم او، سلطان قرار دادیم. یک کسی بنده رو بکشه، قصاص رو اولیای دم من درخواست خواهم کرد. خب ولی دم ابا عبدالله کیه؟ و در ادامه این که عنوان قائم به حضرت دادن ارتباطی با اون با این موضوع دارد یا ندارد؟ آیه که می‌فرماید که به من قتل مظلومن، شب گذشته خوندیم از امام باقر علیه السلام که حضرت میفهمن المظلوم الحسین، اون مظلوم کیه؟ امام حسین علیه السلام. خب حالا اون ولیه دم چرا امام زمانه؟ خب امام سجاد، امام باقر، چرا گفتن امام زمان؟ چون اونی که میتونه انتقام رو بگیره و موفق به انتقام میشه امام زمان علیه السلام. سأل تو عن صادق علیه السلام، از امام صادق علیه السلام سوال کردم. یه راوی فی قوله تعالی در مورد این فرمایش خداوند که و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، اگر کسی مظلومانه کشته بشه، یعنی کسی نکشته باشه و گناهی که اعدام داشته باشه مرتکب نشده باشه، این آیه من قتل من فقط جعلنا لولیه سلطانا، در مورد این سوال کردم. فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا، در قتل اسراف نکنید یکی در مقابل یکی، و انه کان منصورا، چه خداوند منصوره چه جای دیگه امام زمان منصوره که اگه ظلم بکنی جلوگیری. قال امام صادق علیه السلام گفت این جای روایت رو کار دارم. ذالک این ولی کیه؟ ذالک قائم و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. امام صادق علیه السلام میفرمایند که اون کسی که به عنوان ولی میاد امام زمان ارباب آمده از نسل پیامبر عزیز و نورانی مونه، که یخرج، خروج میکنه و ظهور میکنه. فیقتل بدم الحسین علیه السلام، به واسطه خونخواهی ابا عبدالله شروع میکنه دشمنان رو به هلاکت رسوندن. فلو قتل اهل الارض لم یکن مسرفا، اگر همه اهل زمین برن در جبهه کفر و شرک و نفاق و باطل بگن همه ما در مقابل امام زمانیم و همه ما معتقدیم که عبیدالله کار خوبی کرد، یزید کار خوبی کرد، اینجا حضرت میگه این اتفاق بیفته که نمیفته و حضرت همه رو بکشه اسراف نکرده به خونخواهی ابا عبدالله، در حالی که این اتفاق نمیفته و در زمان ظهور جز اندکی که در مقابل حضرت می ایستن، بقیه 2 میلیارد مسیحی داریم با دیدن حضرت عیسی علیه السلام علی نبینا و علی السلام اونا ایمان میارن، 1 میلیارد خورده مسلمان داریم چه شیعه چه سنی اینا معتقدن میان، 2 میلیارد بودایی و هندو داریم، اون روحیه به نوعی زهد و دنیاگریزی و ظلم ستیزی اینها باعث اقبالشون میشه، عده اندکی حالا مثلا مثل این وحوش داعش و صهیونیست های بچه کش قاتل اینها مثلا در مقابل حضرت بیستن. این روایاتی که بعضا شبه قبل هم عرض کردم متاسفانه خیلی هم جا افتاده که حضرت میان همینجور میکشن و بعضی وقتا انقدر این کشتار رو عجیب بست میکنن، میگن حضرت انقدر میکشه که خون تا رکاب عرض میشه میاد بالا. با خون مایه آخه جامد که نیست که بذاریم رو هم تا رکاب بیاد بالا، یعنی کل کره زمین رو باید خون بگیره و انقدر این خون جاری بشه که تا رکاب بیاد بالا، میشه یعنی چیزی آخه؟ حرفای عجیب غریبی که توی برخی روایات مجهول هست و متاسفانه بعضی ناگهان اینا رو تکرارم میکنن. اما این که ابا عبدالله ولی دم او امام زمان علیه السلامه، باز در یک روایتی از امام باقر علیه السلام هم اومده که در اون روایت به نام حضرت استناد داده شده. امام باقر علیه السلام میفرماید که لما قتل جدی الحسین علیه السلام، وقتی جد ما ابا عبدالله حسین علیه السلام به شهادت رسید، زجت الملائکتو الالله عز و جل بالبکاء و النحیب، ملائک شروع کردن گریه و گریه شدید و زجه و به خداوند گفتن و قالو، خیلی گریه کردن ملائک برای شهادت ها، و قالو الهنا و سیدنا اتغفل عن قتل صفتک و ابن صفتک و خیرتک من خلقک، خدایا اله ما، سید ما، آقای ما، در مقابل به شهادت رسیدن بهترین بندگان و برگزیده فرزند برگزیده خودت میخوای هیچ کاری نکنی؟ یعنی میخوای ببینی و هیچ واکنشی نشون ندی؟ این رو ملائک در زمان شهادت ابا عبدالله گریه کنان از خداوند متعال سوال میکنن. فاوحى الله عز و جل الیهم، خداوند به ملائکی که اینجور بیتابی میکردن وحی فرستاد، فرمود قروا ملائکتی، ای ملائک من آرام باشید، فوعزتی و جلالی، به عزت و جلال خودم قسم، لانتقمن منهم ولو بعد حینه، حتما و قطعا از قاتلان حسین انتقام خواهم گرفت، ولو اینکه زمانی بگذره. ثم کشف الله عز وجل عن الائمه من ولد الحسین علیه السلام. خداوند وقتی بیتابی ملائک دید، کشف الله عز وجل، خدا پرده رو کنار زد که اینها ائمه رو که از ذریه ابا عبدالله حسن ببینن، یعنی بقیه اهل بیت رو به ملائک نشون داد. ثم کشف الله عز وجل عن الائمه من ولد الحسین علیه السلام للملائکه فسرت الملائکه لذلک. ملائک وقتی اولاد ابا عبدالله رو دیدن خوشحال شدن. فاذا احدهم قائم یصلی، یکی از این اولاد ابا عبدالله ایستاده بود و نماز میخوند. فقال الله عز وجل، خداوند عز وجل فرمود بذالک القائم انتقم منهم، با همین که ایستاده از اینها انتقام خواهم گرفت. لذا تو روایات مختلفی در مورد امام زمان علیه السلام و این اسم خاصشون توضیح میدن. مثلا امام صادق علیه السلام میفرمن سمی القائم لقیامهی بالحق، امام زمان قائم نامیده شد چون قیام به حق میکنه. امام زمان علیه السلام تمام الامر به قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اتمام کار این عالم با امام زمان ارواح نافذه. و امام جواد علیه السلام در جایی میفهمن چرا حضرت قائم نام، لانه یقوم بعد موت ذکره، بعد از این که یاد او فراموش شده و کشته شده. خیلی ها سعی میکنن یاد او دیگه برای کسی تکرار نشه و یادآوری نشه، و ارتداد اکثر القائلین به امامته، و ارتداد بسیاری از اونهایی که معتقدن، ملتزمن، گویندن، ظاهرن باید در این مسیر باشن، امامت او رو چکا کردن؟ انکار کردن و رویگردان شدن. این اولین زمین سازی عاشورا برای ظهور. دو، و این که امام زمان علیه السلام به عنوان منتقم عاشورا ظهور میکنه و قیام میکنه. دوم، روایات دال بر خونخواهی امام زمان ارواحان و فدا از قتله ابا عبدالله. اما قبل از این که روایت رو بخونم به دو نکته اشاره بکنم. یک، آقا مختار که رضوان خدا و روباد قیام کرد. من این تو پرانتز عرض بکنم، بعضا این منبر میشتبیم که افرادی شاید از سر کم اطلاعی میگن بله قیام مختار مورد تایید نبود، مختار ادعای امامت داشت. عزیزان، مرحوم علامه امینی متعدد روایات و مستندات و کتبی رو در القدیر ذکر میکنن در مورد سلامت مختار و تایید او توسط اهل بیت. زمانی که در روز عرفه در عرفات فرزند مختار وارد یک خیمه شد که امام باقر علیه السلام اونجا بودن، اونجا فرزند مختار گفتش که آقا این وارد شد، حضرت سوال کردن که شما کی هستی؟ گفت من فلانی هم، پسر مختار. خیلی امام باقر علیه السلام او رو احترام کردند و خیلی به او ملاتفت کردند. گفت آقا شما اینقدر من رو تحویل گرفتین، ولی در مورد پدرم این حرفا رو میزنید؟ حضرت فرمودن اصلا اینطور نیست. بعد فرمودن مهریه زنان ما رو پدر تو داد، اینقدر ما تو فشار بودیم. زنان بنی هاشم تا موقعی که پدر تو خونخواهی نکرد، اینها حتی اندک آرایشی در صورت نکردن، یعنی اینها اون مثلا حنا یا سرمه‌ای که اون موقع برای زنان معمول بود اینا به صورت نزدن در غم عواب تا موقعی که پدر تو قیام کرد و خونخواهی کرد. پدر تو چنین بود چنان بود و حضرت خیلی دفاع میکنن. امام سجاد علیه السلام تو تقیه بودن، مختار اومد که آقا من اذن قیام، حضرت سکوت کردن چون جاسوسا بودن. رفت سراغ محمد حنفیه، محمد حنفیه گفتش که خب قیام کن شما مختاری، و با هم راه افتادن اومدن پیش امام سجاد علیه السلام. حضرت باز جاسوسا بودن، او گفتش که آقا نظر شما چی؟ حضرت با عبارت کنایه‌آمیزی فرمودن امر همونیه که واقع شده، یعنی بر انجام بده دیگه. و بعد وقتی که مختار سرها رو میفرستاد، چقدر امام سجاد اصلا او رو دعا میکردن، گفتن جزا الله المختار خیرا. این حرفایی که شاید اصلا کم اطلاعی عده میزنن. علی مختار سه گروه دشمنی کردن، حدیث جعل کردن. یکی بنی زبیر بودن چون با او دشمن بودن، یکی بنی امیه بودن چون کلشون رو به درک واصل کرد، سوم هم اشراف عرب که با تحویل گرفتن ایرانی‌ها توسط مختار مشکل داشتن. پرانتز رو ببندم. آقا مختار قیام کرد، بله. قتله ابا عبدالله رو هلاک کرد، قریب به اتفاقشون رو، بله. خب پس ما چرا میگیم امام زمان خونخواه ابا عبدالله، همه قتله ابا عبدالله رو که او به درک واصل کرده؟ بس اینه که اولا خونخواه امام و ولی دم امام جز امام نیست، این اولا. ثانیا واقعا خون ابا عبدالله و 72 یار او که بهترین مخلوقات خدا بودن در مقابل خون عبیدالله و شمر و خولی و سنان و حرمله قرار میگیره؟ خونخواهی ابا عبدالله به چیه؟ اون خون وقتی خونخواهی میشه که در زمین دشمن ابا عبداللهی وجود نداشته باشه. قیمت و ارزش و عظمت اون خون رو که سار الله بهش گفتن، گفتن خون خدا، با اینا پایین نمیاد که. این مقدمه اول. دو، در اون زمان یک عده‌ای اون خبط رو کردن و اون فاجعه رو ایجاد کردن، ابا عبدالله رو به شهادت رسوندن. امام زمان الان از کیا انتقام میگیره؟ خب خیلی از اینا که امام زمان با اونها درگیر میشه، اینا که در کربلا نبودن که. خب بله، اون خبیث ها دوباره رجعت میکنن، حضرت اونها رو به بدترین نحوی به درک واصل میکنه انشالله. ولی خب بقیه چه گناهی کردن؟ یه کسی که امروز داره زندگی میکنه و در کربلا نبوده، این برای چی باید کشته بشه؟ پاسخ اینه که من رضیه به عمل قومن کداخل فیهم یا فهوه منهم، اگر کسی به عمل یه قومی راضی باشه، او از اون قومه، داخل در اوناست. اگر یه کسی امروز باشه همون کاری رو بکنه که یزید کرد، چه فرقی با یزید داره؟ مگه یزید یه آدمه؟ یزید یه نماده. فرعون مگه یه آدمه؟ هر کسی که با دیگران با تکبر برخورد بکنه، از بالا به پایین برخورد بکنه، اونها رو تحقیر بکنه، ادعای گردن کلفتی بکنه، این فرعونه. فرعون دوتومنی، فرعون دهتومنی، فرعون صدتومنی. تفرعون که فقط مال فرعون نبوده که. شمر زمان ابا عبدالله همون خبیثی است که همه میدونیم. شمر امروز کیه؟ علی اصغر ابا عبدالله همون طفل شش ماهه است که اونجور مظلومانه به شهادت. علی اصغر امروز کیه؟ شمر امروز کیه؟ عبیدالله امروز کیه؟ بنده اسم شمر رو بیارم بگم لعنت الله علیه، ولی با شمر امروز رفاقت کنم؟ دروغ. به امام صادق علیه السلام گفتن یه کسی از محبین شما هست، خیلی شما رو دوست داره، ولی به دشمنان شما خیلی حضرت دروغ میگه. نگذاشتن نگذاشتن دروغ میگه. مگه میشه؟ مگه این دشمنان ما بد نباشه؟ سلم لمن سالمکم و حرب لمن حرمکم. شمر امروز کیه؟ حرمله امروز کیه؟ کی امروز کودک میکشه تو عالم؟ کی امروز تو عالم به زن و بچه و پیر و جوان رحم نمیکنه؟ ها؟ شمر زمان خودمون رو بشناسیم. در مسیر ابا عبدالله بودن، یعنی با شمرها و عبیدالله ها و یزیدها درگیر شدن. هر شمری، هر یزیدی، هر عبیداللهی در هر زمانی بگیم یا ابا عبدالله، بعد بحث امروز میکنیم، میگن آقا چرا منبر رو سیاسی میکنید؟ ابا عبدالله برای چی رفت سمت کوفه؟ برای تشکیل حکومت. مگه قیام ابا عبدالله قیام فرهنگی بوده؟ قیام سیاسیه، قیام سیاسی که ابعاد فرهنگی و اجتماعی و اعتقادی هم داره. ابا عبدالله داره میره با یزید حاکم زمان خودش بجنگه، کار او سیاسیه. میگن آدم در سیاسی حرف نزنید، منبر جای بحث سیاسی نیست. اصلا بس سیاسی نیست، بس اعتقادیه. ادامه حکومت اهل بیت با عبدالله، ما شمر زمان تو رو دیدیم و او رو شناختیم، اومدیم در زمان خودمون شمر رو شناسایی کردیم، با این شمر می‌خوایم بجنگیم تا تو رو شاد کنیم، در راه تو حرکت کنیم. بلکه یا با عبدالله، ما شما رو شناختیم، شمر زمان شما رو، خدا شما رو حفظ کنه، اون شمر هم لعنت کنه. بسیار خوب، ادامش ادامه نداره دیگه. امام حسین خوبه، اون شمر هم بده. آقا یه نفر همین الان همون کار شمر رو داره میکنه، نه دیگه، همون شمر فقط. این ابا عبدالله جاش تو زندگی من کو؟ عزت طلبی او، باطل ستیزی او کو؟ گول این حرفا رو نخورید. آقا منبر تقدسش حفظ بشه. تقدس بی ثمر بودنه، تقدس بی فایده بودنه، یه چیزی هیچ اثری در هیچ چی عالم نداشته باشه، این مقدسه؟ بنده اینقدر آدم مقدسی هستم، 80 ساله خونمون اینجاست تو مسجد، از خونه میرم نمازم میخونم برمیگردم، تو این 80 سال الحمدلله هیچ به هیچ چی کار نداشتم. مگه نفرمود کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته؟ مگه من میتونم بی تفاوت باشم نسبت به این که تو این دوره کلی از مردم ما ماهاست گوش نخوردن؟ مگه میشه بی تفاوت بود؟ خب بیایم گریه بکنیم. اثر این گریه اینه که یاد مظلوم و یاد فقیر و یاد بیکس بیفتیم، ولی چه اثری بر این گریه و منبر مترتبه؟ یعنی آقا این بحثو جاش رو منبر نیست، رو منبر حدیث بخونید. خب حدیث میخونیم که ببینیم تکلیف امروزمون چیه، ولی اون حدیث به چه دردی میخوره؟ اون اسلام آمریکایی که درش هیچ ظلم ستیزی نیست، 10 برابر من و شما شاید در روز قرآن میخونه، ولی این که در یمن چه خبره به او ربطی نداره، در غزه چه خبره به او ربطی نداره، تو کشور خودمون چه خبرم به او ربطی نداره. آقا مردم گرفتارن، اونی که دستش بازه میتونه کاری بکنه، بسم الله. انتقام از امروزی ها، انتقام از شمره، فقط شمری که کچلوار تنش کرده، یا شمری که دشتاش تنش کرده امروز، یا شمری که به کراوات خیلی قشنگ داره، یزید امروز، سنان امروز، خولی امروز، هر کس راضی به اونها باشه با اوناست. اما روایاتی که میگه ابا عبدالله خونخواهه، در روایتی از وجود نورانی امام صادق علیه السلام، حضرت تصریح میکنن که خونخواه ابا عبدالله کیه. حضرت میفهمند از آخر اجل قائم، امام زمان اربعان فدا که ظهور میکنن، یطلب و بدم الحسین علیه السلام، حضرت میاد صراحتا خونخواه ابا عبدالله میکنه و هو یقول، و میفرماید نحن اهل الدم طلاب و ثره، ما اهل خونخواهی، ما طالب اون خونی هستیم که 1000 سال قبل به ناحق ریخته شد. در روایت دیگری که در شب عاشوراست که عرض کردم، این تیکش رو مجدد میخونم که به بحثمون میخوره. حضرت بیارانشون چه فرمودن؟ فرمودن فوالله انما نمکث و ما شاء الله تعالی، اونقدر که خدا میخواد ما مکس میکنیم بعد از شهادتمون، بعد ما یجیل ثم یخرج الله رخ یخرجنا الله و ایاکم، خدا ما و شما رو خارج میکنه، هی نیت هر قائمنا فینتقم من الظالمین. ابا عبدالله به یارانشون تصریح میکنن که خداوند ما رو مبعوث میکنه، ما رو رجعت میده و میبینیم که اون مهدی چه میکنه؟ ظالمین رو هلاک میکنه. و عبارات زیارت عاشورا هست، ما تو زیارت عاشورا میگیم و این یرزقنی طلب تارک، ابا عبدالله ما خون تو رو طلب کنیم. با کی؟ مع امام منصور، با اون امام منصور که حضرت صاحبن، مع امام خودن ظاهر ناطق بالحق منکم، یا مع امام مهدی ظاهر ناطق بالحق منکم. دومین زمینه سازی عاشورا برای ظهور اینه که خونخواه ابا عبدالله امام زمان ارواحنا فدا. سوم، امام زمان ارواحنا فدا ظهور میکنند، حضرت خودش رو چطور معرفی میکنه؟ وقتی که حضرت تکیه میدن به دیوار کعبه، البته اینجا روایات عبارات مختلفی رو گفتن، من یه نقلش رو عرض میکنم. حضرت میفرمایند که الا یا اهل العالم انا الامام القائم، ای مردم عالم، اون امام برپا خواسته قیام کننده منم. امام خود خودشو معرفی بکنه، ببینید خودشو به کی منتسب میکنه. الا یا اهل العالم انا السمسام المنتقم، ای مردم عالم، من اون شمشیر انتقام گیرندم. الا یا اهل العالم، ای اهل عالم، ان جدی الحسین قتلوه عطشانا. جد من ابا عبدالله رو تشنه به شهادت رسوندن. امام زمان با کی خودشو معرفی میکنه؟ میگه من برای خونخواهی کی اومدم؟ من پسر کیم؟ الا یا اهل العالم، ان جدی الحسین ترهوه اوریانا. ای مردم عالم، جدم حسین رو در حالی که لباس او رو به یغما برده بودن در بیابان رها کردن پیکر مقدسش رو. الا یا اهل العالم، ای مردم عالم، ان جدی الحسین سحقو و ادوانا. ای مردم عالم، جد من حسین رو به دشمنی پایمال کردن و به ناحق با او در کربلا چنین کردن. امام زمان ارواحنا فدا میاد اولا و ثانیا و ثالثا و فقط خودشو به ابا عبدالله متصل بکنه. من پسر ابا عبدالله هم، من خونخواه ابا عبدالله. چرا؟ اینجا مشخص خواهد شد که زنده نگه داشتن یاد ابا عبدالله چرا اینقدر مهمه. چه نسبتی بین ابا عبدالله و امام زمان مگر هست؟ این رو باید انشالله شبهای آتی به بحث اربعین برسیم، اونجا عرض بکنم که چرا موضوع اربعین الان خیلی جدیتر از اون چیزیست که بسیاری فکر میکنن و تصور این که حالا یه حرکتیست میریم مثلا زیارتی میکنیم. مطلقا اینطور نیست. مطلقا موضوع اربعین بسیار جدیتر از اون چیزیست که به نظر میاد و انشاءالله زمین ساز اون چیزیست که شاید خیلی از کسایی که توفیق پیاده روی اربعین داشتن کمتر بهش التفات داشتن. خب عرضم تمام. اگر عمری باقی بود انشاءالله شبهای آینده بس رو ادامه خواهیم داد. شب هشتم این محفل و رسم ما این بود که به همون عهد شبهای دهه اول محرم بریم در خونه ارباب هامون. امشب میخواییم بریم در خونه ارباب شاهزادمون حضرت علی اکبر سلام الله علیه. صلی الله علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. راوی میگه بلم یزل یتقدم رجل رجل من اصحابه فیقتل. مدت زمانی گذشت، یاران ابا عبدالله یکی یکی رفتن فیقتل و همه به شهادت رسیدن. اینها با هم قرار گذاشته بودن که تا ما نوکرا هستیم کسی از ارباب ها به میدان نره. این ادب یاران ابا عبدالله که شب قبل از عاشورا هلال میگه من اومدم دیدم ابا عبدالله تک و تنها داره توی اون بیابان و اطراف خیمه قدم میزنه. نگران شدم که ابا عبدالله تنهاست، یه وقتی کسی قصد جان اون حضرت نکنه. جلو رفتم، نزدیک شدم، حضرت فرمودن کی هستی؟ گفتم آقا من هلالم. حضرت گفتن که هلال تو نمیخوای بری این راه را اگر بگیری میشه رفت. هلال میگه عرض کردم یا ابا عبدالله کجا برم؟ شما رو رها کنم کجا برم؟ کجا بهتر از اینجا؟ میگه دنبال ابا عبدالله حرکت کردم، وارد خیمه زینب سلام الله علیها شد. من اومدم برم، ولی یه مرتبه یه سخنی زینب گفت، ایستادم سر جا. زینب گفت داداش یارات مطمئن هستن؟ یه وقت اینها هم مثل بقیه عمل نکنن. انقدر ابا عبدالله رو تنها گذاشتن و رفتن که دل زینب نگرد. هلال میگه اومدم سمت خیمه یاران، ندا دادم، همه اومدن بیرون، دیدم اینا مشغولن با هم صحبت میکنن، برخی مزاح میکنن. گفتم حبیب مسلم بری نشستی؟ زینب دلنگرانه. گفتن برای چی دلنگرانه؟ گفت شنیدم که زینب به ابو عبدالله گفت فردا یارات مثل بقیه عمل نکنن. حسین جان تو به اینا اعتماد داری؟ تا این حرف رو شنید حبیب یه الله اکبری گفت که همه از خیام بیان بیرون. همه از خیمه آمدن بیرون، از جمله خانواده ابو عبدالله. حبیب گفتش که من نوکرا رو عرض کردم، ارباب ها رو که نگفت. بلند شدن اومدن پشت خیمه زینب سلام الله. اونجا ایستادن شروع کردن الله اکبر گفتن. ابا عبدالله از خیمه بیرون اومد گفت چه شده؟ گفتن یا ابا عبدالله شنیدیم قلب عقیلت العرب نگرانه، اومدیم اینجا بگیم آقا ما اگر قطعه قطعه بشیم شما رو ترک نمی کنیم. ها این نوکرهای مؤدب فردا گفتن تا ما هستیم مبادا خاری به پای ارباب ها بره. اما نوکرها رفتن، دونه دونه رفتن و به شهادت رسیدن. لما یبقى مع الحسین من اصحابه، هیچ کی دیگه از اصحاب نمونده الا اهل بیته خاصه، فقط خانواده ابا عبدالله. فتقدم ابنه علی ابن الحسین. یه باری ابا عبدالله دید یه قرص قمری از خیمه خارج شد، اومد به سمت ابا عبدالله. و امه لیلی بنت ابی مره، دختر لیلا سلام الله علیها، پسر لیلا. و کان من اسبه الناس وجهن، یکی از زیباترین مردم زمان خودش بود. و لهو یوم اذن بزع اشره سنه، او بیش از 10 سال، حالا اینکه 20 سال 18 سال سنش بود. فشد علی الناس و هو یقول، اومد وسط، از رو تو این نقل نگفته که عرض خواهم کرد. انا علی ابن الحسین ابن علی، نحن و بیت الله اولا بن نبی تالله، لا یحکم فی نبن الدعی ازرب و به سیف اخامی ان ابیذر و غلام حاشمی قرشی. اومد به میدان و یه رجزی خون. اما قبل از رجز خوندن یه اتفاقی افتاد که این اتفاق باعث شد قاسم طلب اذن بکنه. علی اکبر سلام الله علیه اومد، همه نقل ها میگن به ابا عبدالله گفتش که اذن قتال بده. تمام نقل ها هست که تا گفت اذن قتال بده فاذن الله. ابا عبدالله گفت بر. نمیدونم چطوری ابا عبدالله از پیغمبر دل کرد که گفت برو. اون موقع که پیغمبر میخواست به شهادت برسه، حسن و حسین خودشون رو سینه پیغمبر انداخته بودن، ابا عبدالله زجه میزد بر پیامبر. اینجا نمیدونم ابا عبداللهی که 53 سال بلکه حالا کمتر عمر کرده چطور میتونه از پیغمبر زمان اینجور دل بکنه. حضرت گفت برو. خدا رو شکر علی اکبر یه بار برگشت و طلب آب کرد و ابا عبدالله اون چیزی که دلش بود و طور بزرش بود. علی اکبر رفت وسط میدان شروع کرد به رجز خوندن. ففعل ذالک مرارا، چند بار این عبارات رو تکرار کرد. و اهل الکوفه یتقون قتله، این نقل میگه مردم کوفه علی اکبر رو نمیکشتن، انگار برخی از اون پیرمردها یه چیزی دیده بودن جرأت نمیکردن بیان جلو، چون بعضی میگه پیرمردا که دیدن گفتن ما با پیغمبر نمیجنگیم. انقدر این آقازاده چهره مبارک شبیه پیامبر بود، لعنت خدا بر این قوم. فبصر به مرت ابن منقذ العبدی لعنت الله علیه، مره نگاهی کرد به علی اکبر. فقال علی آثام العرب ان مر بی یفعل مثل ذلك ان لم اذکله ابا، گفت گناه همه عرب به گردن من باشه اگر این جوون از کنار من رد بشه و پدرش رو به عزای اون ننشونه. فمر یشد علی الناس کما مر فی الاول. علی اکبر حمله میکرد به این سپاه و این سپاه از مقابل او فرار میکردن و هر دفعه با همین شدت حمله میکرد. فاعترضه مرت بن منقذ فتعنه. این ملعون علی اکبر که بهش رسید یه نیزه ای زد به علی اکبر سرمون. فسرعه علی اکبر افتاد. این افتاد همون نقلیه که علی اکبر روی اسب افتاد. و احتواه القوم، قوم علی اکبر رو محاصره کردن. فقطعوه به اسیاف. وقتی علی اکبر روی اسب افتاد، راوی میگه خون سر علی اکبر روی اسب ریخت. این اسب با این که اصیل بود و میدونست که باید به سمت خیمه برگرده، خون علی اکبر چشم این اسب رو پوشوند. اسب به جایی که برگرده به سمت خیمه، به سمت سپاه اومد. وقتی ابی عبدالله اومد بیاد بالا سر علی اکبر، همه گفتن قبل از اینکه حضرت برسه نشست، شروع کرد رو زانو خودشو کشوندن دیگه نمیتونه راه بره. الله لعنت الله علی القوم الظالمین.